أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. امام صادق علیه السلام در حدیث انوان به ایشان می‌فرمایند که و اما اللواطی فی الحلم، اون اموری که باید در ارتباط با حلم و بردباری و صبر و تحمل رعایت کنی، این موارد است که راه و روش ارتباط با مردم و اجتماع و مسائل اجتماعی را حضرت در اینجا بیان می کنند. و واقعاً انسان احساس میکنه که اگر این مطلب رعایت بشه، دیگه گرفتاری از اجتماع برمیخیزه. اجتماع دیگر گرفتاری نداره، مردم دیگر گرفتاری ندارند، دیگر این تقابلها و تضادها و این اختلافها دیگه از میان بر می بندد و دیگر موردی برای تعارض باقی نمی ماند. موردی باقی نمی ماند. واقعا این عبارات عجیبی است که نیاز دارد به اینکه انسان راجع به این عبارات بنشینه و فکر کنه و تا جایی که افق فکری او اجازه می دهد و سعه وجودی او استعداد برای درک مطلب را دارد، این ذهن خودش را ببرد و توقف نکند، نایستد، همینطور جلو بره، که هرچه جلو بره نصیب بیشتری خواهد یافت. هرچه جلوتر بره نصیب بیشتری خواهد یافت. عبارت اول امام علیه السلام این است که اگر شخصی به تو گفت ان قلت سمعتن، ان قلت واحدتن، واحدن سمعتش را، اگر یکی به من بگی 10 تا جوابت میدم. فقل له، در پاسخش بگو ان قلت عشرن لم تسمع واحدت، اگر 10 تا شما بگی یکی هم نمیشنوی. یکی هم در مقام تقابل شما ما مطلب نمیگیم و حرف نمیزنیم. راجع به مسئله سکوت انشاءالله اگر خداوند توفیق بده در جلسات آینده صحبت میکنیم، ولی منظور امام علیه السلام از این فقره سکوت نیست، بلکه منظور کیفیت موضع گیری انسان است و کیفیت اتجاه انسان است، چطور انسان در قبال مسائلی که برای او اتفاق میفته، و این مسائل ناگواره، و کیفیت برخورد انسان با مطالبی که در اجتماع و در مسائل شخصی، در منزل، در ارتباط با رفیق و دوست و آشنایان و فامیل برای او حاصل میشه. خب البته بعضی از این مسائل مسائل مناسبه و خوشایند انسانه، تعریف ها، تمجید ها، و که خب انسان خوشحال میشه و تبسم و لبخند در سیمای او ظاهر میشه، به به چه کاری میکنه، نگاه کنید ببینید چطور مثلا چه کاری انجام میده، چه کمکی میکنه، چه حرفی میزنه، چه دستگیری میکنه، چه برخوردی داره، چقدر آدم خوبیه. و این آدم خوبی ها و وقت چقدر برخورد و خوب تا وقتیه که به این برمیگرده، تا وقتی به حساب اینه چقدر آدم خوبیه. اگر روزی بیاید و این مسئله خورده سست بشه، وقت نه همچنان میگین تعریفی نیست طرف، ما که چیزی نفهمیدیم، ما که چیزی ازش نفهمیدیم، ما که چیزی به دست نیاوردیم. حالا نمیدونم شما چیزی فهمیدی، شما مطلبی. بعد حالا خواهیم به عنوان شبهه، کم کم جلو میره، شبهه تبدیل به تقابل میشه. اصلا کی گفتی این آدم خوبیه؟ نه بابا، تو که تا دیروز میگفتی این آدم خوبه، چی شده حالا یه خورده مسئله کم شده نسبت به تو؟ و این نشون میده که همه این تعریف هایی که از انسان میکنن تو این دنیا، حالا همش هم نمیتونیم بگیم، اغلبش 90، اینی که میدونیم 90 خورده ای درصد هست، این که دیگه مسلمه، همه اینها به خود برمیگرد، نه به واقع که این شخص به واقع چیه، به واقع در چه موقعیتی است، به واقع در چه محدوده ای قرار داره، به واقع در چه موقعیتی قرار داره. تا وقتی جیب آدم برای طرف شله، طرف پیغمبره، ولی یه خداست، اصلا عارف بلاهه، اصلا نمیفهمه عرفان با الف می نویسن یا با عین می نویسن، عارف بالله، این ولی خداست. این چی؟ همین که جیب صفر شد، این هشم را یزیدم میاد با این تر، شوخی نمی کنم ها، هستا هست، تمام این مطالب هست، همه این مسائل هست و همیشه بوده، همیشه بوده، فقط زمان عوض میشه. افراد همانند و طرز فکر افراد همان است، سلیقه ها همان است و کیفیت برخورد ها با مسائل همان است. بین عالمش فرق نمی کند، بین جاهلش فرق نمی کند. حالا همه اینها به چی برمی گرده؟ همونطور که عرض کردم در جلسه قبل، به نفس برمی گرده. یعنی از دیدگاه نفس معیار و ملاک تعیین میشه برای تناسب و عدم تناسب افراد و کارهاشون و صفاتشون. پس بنابر این وظیفه انسان چیست؟ اینجاست که انسان باید حواسش جمع باشه، به تعریف مردم دیگه نباید نگاه کنه، باید ببینه این تعریف از چه نشأت میگیره، دارن تعریف که میکنن از چی نشأت میگیره. آیا تعریف، بله ممکنه تعریف بنده خدا رو صدق باشه، من نمیگیم که در همه موارد اینطور هست، مواردی خب میفته که واقعا از روی صدق حرف میزنه، نیتش در این مسئله نیتش نیت صادقه، نیتش نیت صافه، ترجمه میکنید نیت صافه. تعریف تا وقتی است که شخص جزو حزبش باشه، جزو حزبش باشه. تعریف و تمجید هست ولو بدترین افراد بخواد باشه باشه، چون جزو حزبه، چون جزو گروهه، چون جزو این مجموعه است، چون جزو این فئه است، چون جزو این حزب است و چون جزو این اجتماعه، نه کاریش نداشته باش، دست بهش نزن. خلاف که میکنه، خب خلاف همه میکنن، خطا میکنن، ما که معصوم نیستیم، ما که امام نیستیم. اما خدا نیارد روزی را که این بیاد از این حزب فاصله بگیره، آه من نمیخوام اینجا باشم، نمازم رو میخونم، روزم رو میگیرم، ولی اینجا نمیخوام باشم. چیه زوره؟ نمیخوام باشم. زور که نیست بابا، دلم میخواد اینجا بیاد، دلم میخواد خونه روبروی برم، دلم میخواد توی این مسجد شرکت کنم، دلم میخواد توی مسجد دیگه شرکت کنم، یه شب میخوام اینجا نماز بخونم، اصلا میخوام یه شب جا دیگه، یه روزه میخوام توی این حسینیه گوش بدم، تو یه روزه دیگه در یه حسینی دیگه میخوام گوش بدم. زور که بهم نگردن، آیه نیمده که حتما، فرض کن حتما باید تو این مجلس شرکت کنی، حتما تو این حسینی شرکت کنی، حتما بایستی که با این فرد باشی، این افراد باشی. تا شخص میره بینه ها این امشب نیومد، چیه قضیه، چی فلانی نپره، فلانی چی، تا یه خورده مثلا جا دیده شده، شما اینجا میری، شما مثلا خب اگه نمیدونی اینا مخالفمان، مخالفن که مخالفن، مخالف در روشن، نماز که میخونن بیچاره ها، نماز که میخونن، روزه که میگیرن، حج که میرن، همین قرآن هم میخونن، همین کارا رو انجام میدن، همین، چرا از اینجا رفتی؟ این نمیگه چرا نماز نمیخونی، آیا نمازت هنوز هست؟ آیا توجه به خدا را هنوز داری حالا که از اینجا رفتی؟ آیا اعمالت مطابق با رضای خدا هست؟ هیچ از اینا صحبت نیست. آیا تفکرت از اون حالت استقامت این طرف و اون طرف نرفته؟ اعوجاج در فکرت پیش نیامده؟ امورت بر طبق هیچ از اینا، فقط اینکه چرا از اینجا رفتی اونجا؟ مگه نمیدونی اونا مخالف ما؟ مگه نمیدونی؟ یه وقت در تهران یه هیئتی بود و به یه نحوه ما در یه سفری که بودیم با مرحوم آقا با اون افرادش آشنا شدیم و اینها و مسائلش. اصلا وقتی که ما در اونجا حرفای اینا رو میشنیدیم، اصلا برامون قابل هضم نبود که یعنی چی. این افراد میفرستادن از اینجا اون شب اونجا که کی میره حرف میزنه، کی واعظش کیه، کی مذاکرش کیه، کیفیت پذیراییش چیه، چنا پذیرایی میکنن، چند نفر اومدن، نحوه برخورد چیه. بعد میومدن گزارش میدادن، اینا اینور مسائل دیگری رو در نظر می گرفتن، خصوصیات دیگری در نظر می گرفتن که رو دست اونا بزنن. اینا رو همه رو ما می شنیدیم، توجه می کنید، همه رو می شنیدیم. بعد از اون سفر یک عده از اون افرادی که از سردمداران اون هیئات و اونها بودن، یادم زمان شاه بود، آمدن منزل مرحوم آقا، من خودم حضور داشتم. قم بودیم، منتها آمده بودیم تهران و حضور داشتم. اصرار و ابرام که شما بیایید و مسئولیت این هیئت رو به دست بگیرید، مسئولیت اینه. خیلی ایشونم عذر و بهانه و نمیدونم، من خودم کار دارم و من خودم شده، مگه من میتونم و مگه چه دارم و مسجد است و فلان، و به خرجشون نمیره، به خرجشون نمیره. آخرشون گفتن آقا میدونی من میام اونجا میخوام مسئولیت رو به دست بگیرم چی کار میکنم؟ اول میگم جناب عالی برو کنار، میری یا نه؟ رنگش پرید. لا با خودش گفت خوبه دستور اعدام همون نداد، فقط گفتن آقا برو کنار. اینم تمام بنا و ساختمان و اینا به خاطر اینکه تشریف داشته باشیم، اینجا تشریف داشته باشیم. این آقا میگه اول برو کنار، تو اینجا چیکاری؟ امام حسین برو بشین گوشو گریتو بکن، گریتو بکن و بعدم برو پک، برو خونه، برو دنبال زندگی اگه تو نمیخوای. منبری که اینجا میاد من باید تعیین کنم نه شما. از چایی گرفته تا تمام مسائل باید زیر نظر من باشه. آیا شما آمادگی واسه این قضیه دارید؟ بودم آقا خیلی مخلص سرکاریم، انشاءالله سایه عالی مستدام و خداوند شما رو برای اسلام و مسلمین حفظ کن و نگه داره، خداحافظ. شما دومشون رو گذاشتن رو کولشون رو رفتن از منزل بیرون. خب بله، آقای تهرانی نمیتونه ولنشه بره در فلان هیئت و مسئولیت به پذیره و بعد هر جا تناب بندازن از این ور برو، از این ور برو، از این ور برو. نه، این حرفا نیست. میاد اونجا میگه باید این کار انجام بشه، باید بگی چشم. میگی چشم یا نمیگی؟ اگر نمیگی هزار نفر هستن، چرا من پاشم بیام؟ چرا من ولنشم؟ هستن افرادی هستن میخندن، تبسم میکنن، خوب صحبت میکنن، مردمداریشون بسیار مردمداری از میشود که مناسبی هست، همراهی میکنن، راه میان، تو زقت نمیزنن، تو سلیقت نمیزنن، سرکوف بهت نمیزنن، مهمیز بهت نمیزنن، تذکر بهت نمیدن، همش بسیار خوب و آفرین و بهبه و حاجاقا حاجاقا و آجی بازاری و فلان این حرفا بارد میکنن، هندونه 100 کیلویی میذارن رو درو کلت. و بعدم جناب عالی سرتو میندازی پایین، هر کاری دلت خواست انجام میدی. نه جانم، نه عزیزم، این نمیشه، این مسئله به این کیفیت نمیشه. بله افراد دیگر هستن، خوش اخلاق هستن، خلیقن و میتونن با این کیفیت اداره بکنن و خیلی هم زیادن. توجه میفرمید. یه روز محروم آقا به می فرمودن آ سید محسن مواظب خودت باش و مواظب اطرافیانت باش، اینها میان دورت را میگیرند و بدون اینکه خودت متوجه باشی اختیار امور تو را به دست میگیرند و کم 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 به همان مسیری میبرند که مورد تمایلات و افکار و توقعات اونها خواهد بود و بعد با سر به جهنم میاندازند و هیچ کاری هم به کارت ندارن. حواست همیشه جمع باشه. توجه میکنید؟ حواست باید جمع باشه. و من در این مدت، در این مدتی که بعد از فوت مرحوم آقا بود، کرات و مرات با مسائل مختلفی روبرو می شدم و یاد حرف آقا می افتم حواست باشه ها. حواست باشه. تعجب می کنید؟ و خودشون هم از این مطالب الا ما شاء الله، ما بودیم دیگه، ما تو زندگیشون بودیم و از نزدیک در ارتباط با افراد خب می دانستیم که حواسشون جمع بود، متوجه بودند، تمام مسائل را همه را می سنجیدند و بر طبق و حرکت می کردند و برخوردن می کردند. دیگه چاره نبود، دیگه برخورد می کرد. یعنی خواهی نخواهی این مسئله پیدا می شود. امام علیه السلام در اینجا می‌فرمایند که مواظب باش کاری را که انجام میدی اون کار برای نفس نباشه. چرا وقتی انسان با یک مسئله وقتی مواجه میشه میخواد بر اون مسئله غلبه کند؟ چرا اینطوره؟ چرا وقتی که در یک دعوایی، در یک تنازعی وقتی که پیدا میشه انسان نمیخواهد اون چرا که هست مطرح بشه؟ چیه قضیه؟ حالا کاری نداریم به این که بالاخره اینها یک عواقبی دارد، یک نتایجی دارد، یک مسائل اخروی دارد و باید اون طرف حساب پس بدیم، اصلا ما به اون طرف کار نداریم، حسابی هست نیست. این قضیه چیه که انسان وقتی که با یه مطلب میخواد روبرو بشه بیاد و به جای این که خب میفهمه مثلا، به جای این که حق را به طرف بده میاد اصلا حق را به خودش میده؟ این چیه مطلب؟ این همش به خاطر حب نفسه، نمیخواد ضعفی متوجه او بشه، به حق کاری نداره که چی است چی نیست، به حق کاری نداره. آیا حق در واقع چیه؟ به واقع کاری نداره که در واقع چیه، به این کار داره که خودش در اینجا چه موقعیتی داره. آیا موقعیتش در یک همچین مسئله لحاظ میشه یا نمیشه؟ اگر میشه این موقعیت بهترین موقعیت در عالمه، و اگر لحاظ نمیشه این موقعیت بدترین موقعیت در عالمه و اصلا مجلس شمر و یزیده. مجلس میشه مجلس شمر و یزید، همین مجلسی که تا سال گذشته میامد و میگفت نور داره، همین مجلسی که تا سال گذشته و 6 ماه گذشته میامد میگفت روح داره، همین مجلسی که میگفت حال و هوا عوض میشه، همین مجلس که فلان، یه دفعه تبدیل به مجلس شیطان میشه، تبدیل به مجلس شمر و یزید میشه، تبدیل به مجلس نمیدونم فلان امرؤاس و اینا میشه. خب این که فرقی نکرد مجلس، افرادی که میان خب همون افرادن، صحبتی که میشه خب همون صحبته، تغییری در صحبت نیست، چون بالاخره یک سرد کلام است، یک سیر کلامه، یک مسئله مطرح میشه دیگه، صحبت در یک جریانه، این جریان که یه دفعه تبدیل نمیشه به یه جریان مخالف، که یه جریانه داره صحبت. اما چی میشه این؟ این خودش عوض شده، مسکین نمیداند که از کجا داره میخوره. خودت عوض شدی، مجلس عوض نشده، افراد در مجلس عوض نشدن، افراد در مجلس عوض نشدن. خیلی عجیبه این داستان، خیلی داستان عجیبی است، خیلی عجیبه. در زمان مرحوم آقا خب ما این مسائل رو مشاهده می کردیم، افرادی بودن خب وقتی که صحبت می کردن از آقا و تعریف می کردن و تمجید می کردن و شاید هم یه حالاتی هم براشون پیش می آمد که مؤید این مسائل و اینها بود، می گفتیم اینها دیگه اصلا دیگه خب دیگه رو دست ندارن، دیگه افرادی هم دیگه چی دارن میگن و نمیدونم، الان روی کره زمین اگر یک نفر باشه فلانه، اگر نمیدونم چه باشه، فقط در اینجا چیز در اون بالا دیدیم که نمیدونم فقط یک نقطه داره ازش نور میره بالا، از اونجا مشاهده کردیم. از این حرفا ما خیلی میشنیدیم، از این حرفا زیاد میشنیدیم. روزگار گذشت، زمانه گذشت، همینطور تا کم کم آمد و یه مسائل دیگری پیدا شد، یه خواستهای دیگری پیدا شد و بر طبق اون خواستها ترتیب اثر داده نشد. نمیشه که هر کسی هر چی بخواد انسان بگه چشم، هر چی حساب داره دیگه، همه جا که چشم نمیشه بود. همین کسی که این حالو داره میبینه، همین شخص میاد و میگوید که اخیراً نمیدانم چرا اون حال و هوا دیگر نیست و اون نورانیت دیگر نیست و بعد کم 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 تبدیل به کدورت و ظلمت میشه. عجب، ما که چیزی مشاهده نکردیم، ما که تغییر و تحولی ندیدیم، ما که مسئله ندیدیم. خب یه زندگی، ارتباط، مسائل، اینا خب همه به یک نحوه بوده و به یک نحوه میگذشت. خب این چه تفاوتی الان در اینجا پیش آمده؟ چه قضیه در اینجا پیش آمده؟ بعد معلوم شد که خودش بنده خدا مسئله پیدا کرده، خودش مسئله پیدا کرده. و یکی و دوتا هم نبودن ها، الان هم هستن افرادی که در اون زمان به یک همچنین قضایای مبتلا بودن، الان هم در قید حیات هستن، الان هم در قید حیات هستن. هنوز صحبت های اونها در جلسات عصر جمعه هنوز در گوش من هست و شب شنبه، و چه حرفایی می زدن و مطالبی که مطرح می کردن دو حال و هواشون هنوز تو گوشه مثل یک نوار این حرکت می کنه و یک به یک این مسائل. بعد که یک امتحان پیش میاد، همین آقا، همین فرد، همین شخص، همین ولی خدا، که خب ولی خدا و فلان و این چیزها، یه وقت رفته بودیم منزل یکی از اینها، ظهر نهار گوشت خریده بود و داشت کباب میکرد و روی چیز درست میکرد که برای نهار بیاره، رو کرد به من گفت من دیشب که رفته بودم این گوشت رو از قصابی بخرم، گفتم این رو تیکه تیکه میکنم و همه اینها وقتی که در دل این اولیاء خدا قرار میگیره تبدیل به نور میشه. چه حالی پیدا کرد همین آقا. بعد برمیگرده وقتی اوضاع عوض میشه، یه مسائلی پیش میاد، این کارهایی که از ایشون سر میذاره معلوم نیست مطابق با شرع مقدس. ای 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 عجب، معلوم نیست. این آقا که همونه که یا اون حال و هوات خواب و خیال بود، یا این برنامه خلاصه مسائلی است که باید ببینی چه اتفاقی افتاد. معلوم نیست کار این آقا مطابقه با شرع باشه، معلوم نیست. حالا نمیدونم دیگه بعد از گذشت زمان حالا چه نظری پیدا کرده، اطلاع ندارم، ما که دیگه ارتباطی ندارم. توجه میکنی همه اینا مال چی؟ همه اینا مال این توه، به بیرون کاری نداره، این تو عوض شده، این تو تغییر پیدا کرده، این تو کم توجهی شده آسمان به زمین آمده، این تو کم توجهی شده زلزله شده، این تو کم توجهی شده همه چیز تغییر پیدا کرده، رحمان شیطان شده، جبرئیل ابلیس شده، نمیدانم فرض بکن که پیغمبر کافر شده. همه اینها به خاطر این تو، این اینجا تغییر پیدا میکنه. بله، امام صادق میگه حواست جمع باشه. اینی که الان داری میگی که اگر یه چیزی بگی 10 تا میشنوی، این مواظب این باش که تو از چه ریشه ای و چه منبعی و از چه اصلی و از چه پایه ای داری این حرف رو میزنی. 10 تا میشنوی یعنی چه؟ مگر انسان باید دنبال این باشه که بخواد نسبت به یه قضیه پاسخ بده، نسبت به یه قضیه باید جواب بده؟ اصلا چرا باید جواب بده؟ ما چی کاره هستیم در این وسط که بخوایم نسبت به یه مسئله جواب بده؟ تا یه چیزی میشه تکلیف شرعی، تا یه چیزی میشه احساس تکلیف. این احساس تکلیف هم یک از میشود که دریای وسیعی است. می‌خواستم یه چیز دیگه بگم، یک دریای وسیعی است که هر که بره اون توش خلاصه این گنجایش اینو داره که بگه بازم بیاین، بازم تکلیف شرعی، تکلیف شرعی، تکلیف شرعی احساس می‌کنه. احساس تکلیف شرعی، احساس تکلیف شرعی میدونید کجاست؟ اونجایی است که چه انسان مطلبی را بگوید چه مطلبی را نگوید براش فرق نکنه، پای خود را در این میان نگذارد، پای خودش در این میان نباشد، مسئله مربوط به غیر باشد. فقط این یک ناقله، همین، فقط یک ناقله، خودش دیگه این وسط مطرح نیست. بگن بگو، بگوید، بگن نگو، نگوید، برای او فرق نکنه، حالا هر چه میخواد باشه باش. کسی میخواد بپذیرد بپذیرد، نمیخواد نپذیره نپذیره، این میشه تکلیف شرعی. و وقتی که انسان یه مطلبی را گفت تموم شد مسئله، تموم، حالا بیان برخلافش بگن، خب بگن، بله برخلاف، بنده خودم بارها این مطلب را عرض کردم، همین طور هم هست، مطلبی رو که از قول مرحوم آقا و به عنوان مرام مرحوم آقا نقل بشه، اگر ببینم خلاف میگم، صریحا میگم این خلافه و دروغه، به این دلیل، به این دلیل. خب حالا بیان یه عده‌ای بیان خلاف بگن، آسمان و ریسمان رو هم بدوزن و مطلب رو ثابت کن، دیگه به من ارتباط نداره، من حرفم رو زدم، دیگه پیگیریم نمی کنم. بله اگر یک نفر بیاد بگه شما در قبال این دلیل چه میگید، بنده میگم دلیلش اینه مسئله، اما این که بخوام مقابله کنم و بیام و بگیرم و تانک و توپ بگیرم و که مثلا طرف رو محکوم کنم، این میشه چی؟ این همین میشه، اگر یکی بگی ده تا میشنم، این همینه. آدم پس بنابراین باید حواسش جمع باشه، تکلیف شرعی نیاد سرشو کلا بذاره، سر ما کلا میره، هر کاری تو این دنیا و هر غلطی میکنیم به حساب تکلیف شرعی میذاریم، تکلیف شرعی چی، کشک چی، پشم چی، این حرفا چی، تکلیف شرعی چی. وظیفه انسان بیان مطلب است، همین، همین مسئله‌ای که اخیراً اتفاق افتاد سر صدا، مرحوم آقا با ترور و اقتیال مخالف بودند و حرام می‌دانستند، بارها و بارها در جلساتشون این مسئله رو مطرح کردند و حرامه، آمدند گفتند که ایشون راجع به شاه ترور کرده، گفتم نخیر این قضیه دروغ است، و ایشون چند بار خودم شنیدم که گفتن که بنده در اون ترور نبودم، مرحوم میلانی بودم و مرحوم سردشکر قرنی، اینها بودن و من ساکت بودم تو این مسئله، خودم شنیدم ازشون، و بعدم خودشون در مجالسی که راجع به این قضیه مثلا مطرح کردن. حالا شاه هر که بود بود، یه مطلبه، ما کاری به خوب و بده اون که نداریم، کار به این داریم آیا یک عارف این میاد این مسئله اقتیال و مسئله ترور را برای یه همچنین شخصی تجویز کنه یا نه. عارف این کار انجام نمیدهد. مسلم ابن عقیل نیامد ابن زیاد و در منزل حالی بروره، در حالی که میتونست، و اگر این کار میکرد جریان تمام بود، مسئله دیگه تمام بود. مسلم ابن عقیل راضی شد بر اینکه خودش کشته بشه، پسر پیغمبر کشته بشه، ضراری پیغمبر کشته بشه، یعنی همین عمل باعث شد که این مطالب یک به یک اتفاق بیفته، و بعد آنها اسیر بشن و به کوفه برده بشن و از کوفه به شام در زنجیر و قل از این شهر به اون شهر در سرما و گرمای سوزان برن و بعد به مدینه بیان، اما کار خلاف انجام. اینه میگن نماینده امام حسین. فکر کردی؟ حالا اگر ما بودیم چیکار میکردیم؟ نه، الان از بین رفتن این قائله و این فتنه و جلوگیری از جریان کربلا منحصر است به از بین بردن عبیدالله ابن زیاد. و عبیدالله ابن زیاد هم دیگر در غیر از این مکان به او نمیشه دسترسی پیدا کرد. پس الان بزن تمام کن. ما بودیم این کارو میکردیم، ولی دیگه جریان عاشورا دیگه نمیتوانست اسوه واقع بشه. تمام ایشون مثل جریان های دیگه و مسائل دیگه و تو همه جای دنیا هم هست. بالاخره یکی میزنه یکی میخوره، یا این یا اون طرف دوباره این چیز میشه، بالا میاد دوباره یه توپی از اون طرف میاد اونو از این چیزها و این مسائل همه جا هست دیگه. برای تا روز قیامت به جز از علی که آرد پسری ابوالعجائب که علم کند به عالم شهدای کربلا را. اون دیگه امام حسین نبود برای ما، یا آدم جنگاوری بود، مسلمان بود، نماز میخوند، روزه میگره، پسر پیغمبرم بود، آدم خوبی هم بود، مسلم بن عقیل هم همینطور، اینا آدم خوبی بودن و نماز میخوندن، فلان میکنن، عالم هم بودن، چی بودن. اما امام حسین دیگه نبودن. چرا؟ چون امام حسین ترور نمیکنه، کشتن میشه بشه، تعجب میکنید؟ اون نمیگه من بمانم، منی تو کار نیست. امام حسین من نمیبینه تا اینکه به ترور کن یا نکن، او میبیند و او حساب و کتاب داره، او خط داره، او منطق داره، او مطلب داره و بر اساس هر رضای او و تقدیر او و مشیت او اگر حرکت کرد این میرسه به شفاعت کبرا، و اگر حرکت نکرد و ایستاد و توقف کرد و خودش رو هم در اینجا یه خورده به حساب آورد، یه خورده به حساب آورد، ما بمونیم. ها، حواس رو میدم باشه، متوجه چی میخوام عرض کنم؟ ما بمونیم اسلام مونده. نه بابا جون، تو که بابا سهله، 10 میلیون مثل تو هم بره بمونه و بره تفاوتی نمیکنه. تو ما بمونیم تا اسلام بمونه. امام حسین میگفت نه. چرا؟ اتفاقا من برم اسلام میمونه، من باید برم تا اسلام بماند، فرزندان من باید برن تا این حرکت ادامه داشته باشه، تا این راهی که باز شده این راه هموار باشه، تا این چشمه‌ای که باز شده این چشمه جوشان باشه، من باید برم، فرزندم باید بره، علی اصغرم باید بره، برادرام برن، برادرزاده هم برن، بهترین اصحاب هم برن، بعدم داده جریان اسارت که اون خودش هر روزش یک کربلایی بود، بعد اون جریان باید پیش بیاد. توجه میکنید اینها همه به خاطر چیست؟ به خاطر این است که اینجا این وسط در میان نیست، خود در میان نیست، فقط به او نگاه میکنه، فقط به او نظر میاندازه. این درسی که ما باید از جریان عاشورا بگیریم و سیر حرکت امام حسین باید بگیریم، این واقعا درس عجیبی است. یعنی سعادت ما منوط به این مطلب است که این مطلب رو در بیابیم، که آیا در این مسائلی که اتفاق افتاد، در این قضایایی که اتفاق افتاد، واقعا جریان عاشورا خیلی جریان عجیبی است. انسان چطور مطالب را یک به یک اگر خداوند توفیق بده در همین کتابی که در دست تألیف داریم سیمای عاشورا، در نظر دارم که کمتر از خودم اضافه کنم، بلکه مطالبی را که از بزرگان راجع به این قضایا در مجالس مختلف و در فضاهای مختلف و با عبارتهای مختلف و تعبیرهای مختلف شنیدم، این مطالب را اگر خداوند توفیق بده در اینجا بیارم، و خواهید دید که اصلا چطور ما به جریان عاشورا دیگه نگاه میکنیم، یعنی دیدگاه ما به این قضیه چیه. فقط یک دیدگاه، دیدگاه عاطفی است، فقط یک دیدگاه، دیدگاه ترحمه، فقط یک دیدگاه، دیدگاه تألم و حزن و اندوه این قضیه است، یا این که نه، اصلا مسئله مسئله اصلا غیر از اینه، اصلا مطلب غیر از اینه، غیر از اون فضاهایی است که تا به حال برای ما میگفتن و غیر از اون تفسیرها و توضیحهایی است که تا به حال ما میشنیدیم و میخواندیم. اصلا اونها در یک فضای دیگری بودن. یاد دارم اون زمانهایی که در خدمت مرحوم آقا در کربلا بودیم در منزل آقای حداد، و صحبتهایی که ایشون مثلا در طول شبها یا روزها مثلا یه دفعه 5 دقیقه یه چیزی میفرمودن یا یه جمله میفرمودن، یا اصلا نگاه میکنم میبینم اونا اصلا چی تصور میکردن، اصلا چجور نگاه میکردن به این قضایا، نسبت این مطالب اصلا چجور نگاه میکردن. نگاه اونها به قضیه سید الشهدا یا حضرت ابوالفضل و خایر اسرا و امثال ذالک، اصلا نگاه اونها یک نگاه عاطفی و ترحمی و از روی دل سوزی و سوز حزن و فلان و این چیزها نبود. در یک افقی بود که در اون افق اگر ما میخواستیم که خود را به این دیدگاه پایین بیاریم، تنزل میکردیم، میباز تنزل کنیم، و اون دتافت و اون صعود و اون رقت و اون عظمت و اون مجد و اون بها و اون کبریاییتی که در این قضیه و در این جریان در کار است، همه اونها را ما از دست می دادیم. خب تبدیل می شد به یه مسئله عادی، زدن و کشتن و تیر و کمان و سربریدن و شکم بستن و بردن و اینها دیگه، یعنی تبدیل به یک همچین مسائل روزمره می شد، مسائلی که خودمون داریم میبینیم، کم و زیادش هم داریم میبینیم. خب در این جنگ هایی که الان داره اتفاق میفته این ور اون ور، خب مگه چیه؟ حلوا که اینجا و برنج زعفرانی که نمیدن، این بمب هایی که میزنن این به این مردم ها، این فرض بکنید که موشک هایی که داره میخوره به این مردم های بیچاره و این طرف اون طرف، عکس هایی رو که انسان میبینه، مسائل و فیلم هایی رو که از این مطالب میبینه، خب مگه چیه؟ خب این هم از کربلاست دیگه، از نظر ظاهر خب بعد کباب شده، کباب شده بیچاره، پدرش در آمده تو جون داده، نمیدونم همه چیشو از دست داده، همه مصائب و فلان حرفا. خب حالا اون با شمشیر بوده، این حالا با بمب های نمیدونم سوزنده و نمیدونم آتشزا و کذاب و چیزهایی بوده، فسفوری بوده، نمیدونم شیمیایی بوده، چی بوده، و با این وضعهایی که خب الان میبینیم و مطالبی که هست و همیشه بوده در طول تاریخ، حالا یه وقت با تیر بوده، حالا با گلوله است، حالا یه وقت با شمشیر بوده، حالا نمیدونم با چیز کذایی نست. تعجبی کنید مسئله، ما نباید این قضایا رو بیاریم در یک حد عادی و در حد ظاهری وجه. این جریانی که اتفاق افتاده، این اصلا یک جریانی است، یک مطلبی است، یک قضیه است که هر قدمش، هر نکتش رو شما باید بگیرید و با او پرواز کنید، با اون بیرون بیاید، با اون از عالم نفس بگذرید، از دنیا بگذرید، از شهوات بگذرید، از تقلب بر مردم بگذرید، از این که به هر کیفیتی بر حریف پیروز بشید از این بگذرید، از همه اینها باید بگذرید. مسلم ابن عقیل در اون موقعی که ابن زیاد را نکشت، مرگ خود و شهادت خود را امضا کرد و در جلوی چشمش مشاهده کرد. اون تا میگه مرگ مرگ دیگه، باید اتفاق بیفته. من با کشتن این از مرگ ظاهریم جلوگیری میکنم، ولی آیا اون حیات پایدار و عروج به عوالم ربوبی و تقرب و تجرد را دیگر چه کنم؟ اونو دی چه کارش کنم؟ اونو از بین بردم. پس مرگ برای اون مرتبه از وجودی من حاصل شده. مرتبه ظاهری من بله، دوباره همین پلو رو میخورم، همین نان و ماست رو میخورم، شبها میخوابم، روزها بلند میشم، نمازم میخونم، اتفاقی نمیفته. اون طرف قضیه چی؟ اینجاست که میاد میگه نه، مرگ ظاهری را میخرم و قبول میکنم و در اصل اون حیات ابدی و اون تجرد و توحید و رسیدن به ولایت امام را برای خودم، اون را تضمین و اون را دیگه به حساب میارم. توجه میکنید که چطور اصلا محاسبه ها تغییر میکنه، چطور محاسبه ها تغییر میکنه، چطور مسائل عوض میشه. خدمتون عرض کردم وقتی که امام حسین علیه السلام لشکر هور میان، اینقدر اینها فرتوت و زمینگیر و ضعیف و تشنه و ناله و نالان شده بودن که اصلا قدرت بر، اصلا بعض از اینا قدرت دیگه نداشتن، اصلا چیز بردارن، حضرت خودشون مشکو میذاشتنشون، آب و خودش حضرت به اینا میداد. خب اینی که الان اومده جلو رو گره، تا به یه ساعت دخل اینا در میاد، تموم شد رفت دیگه، اونم هزار نفر همراهشون بودن، اونم هزار نفر، اونم با این وضع و با این کیفیت. حضرت میگه وقتی که اینجا میخواید مشک ها رو پر آب کنید، دو برابر آب کنید، چه این دو برابر باعث بشود ما بدن هامون بره زیر سم این اسب ها. معناش اینه دیگه، سرهای ما از ما از بدنها جدا بشه، خانواده ما همینطور بشن، همه اسیر بشن. این دو برابر آب کردن فقط همین نیست دیگه، چه نتایجی داره؟ دو برابر آب کنید، به اینها آب بدیم، جون بگیرن، بعد در مقابل ما بایستن بگن نمیذاریم به این طرف بری. معناش اینه دیگه. پس کی این کارا رو کرد؟ خود امام حسین کرد. جریان کربلا رو پس کی داره به وجود میاره؟ کی داره نقشه میریزه؟ این نقشه و برنامه رو کی داره طراحی میکنه؟ اون کسی که او واسطه نزول تقدیر و مشیت خدا در این عالمه، اون داره الان این کار رو انجام میده. میگه مشک و پر کن تا اینا بتونن جلوی ما رو بگیرن، اگه مشک و پر نکنیم به یه ساعت همه اینا رو لط و پار میکنیم، میرن به کارشون، پس دیگه کربلایی نخواهد بود، چون میریم به یه سمت دیگه دیگه، چون اونجا بینشون نزاع شد که حضرت فرمودن سکلت که مادرت به عزاد بنشینه، هرگو اگر تو این دنیا هر کسی غیر از تو این حرف رو به میزد پاسخش رو میدادم، ولی چه کنم که مادرت فاطمه است و نمیتوانم. ادب کرد، ادب کرد و همون نجاتش داد، همون مسئله نجاتش داد. خب اگر اینا آب نمی خوردن همین جوریشون مرده بودن دیگه، که اصلا نیازم نبود که شمشیر بکشی. حضرت میگه حالا ببینم چی میفرمایید، داریم میمیریم، خب بمیرید، ما همینو میخوایم دیگه، میخوایم بمیرید رامون باز شه بریم دنبال کارمون اونجایی که میخوایم بریم. یعنی حضرت به دشمن خودش میگه مشک و پر کن، آب بدیم زنده بمونه تا اینکه این قضیه اتفاق بیفته. میتونیم بگیم حضرت اینها را نمیدانست؟ میگه نمیشه، میگه صحیح نیست، میگه صحیح نیست. پس بنابراین همه اینها برای چیه؟ برای اینکه این خود رو کنار گذاشته. وقتی خود رفت کنار، خب هر چی میخواد اتفاق بیفته بیفته. حالا که خود رفت کنار، حالا در این جنگ شکست باشه، خب باشه، چون خود نیست دیگه، هدف دیگه. حالا که خود رفت کنار، در این کتاب انسان را مورد تهاجم قرار بدن، خب بدن، بدن جهنم بدن. حالا که خود رفت کنار، در این مقاله بیان برای انسان هزار تا دروغ و دول اینا چیکار بکنن؟ بکنن، خب بکنن، بکنن، ده تا بنویسی حسابش کنی. چون حساب چیه؟ حساب این که این خود باید کنار بره. تکلیف شرعی میشه چی؟ همونی که باید برای ابراز حق گفته بشه، نه بیشتر. اضافهش میشه خود. تا وقتی امام صادق دستور میده برو صحبت کن، محاجه کن، بحث کن با اهل خلاف، این میشه تکلیف شرعی. وقتی که امام صادق شهید میشن، موسی بن جعفر، موسی بن جعفر میگن نرو صحبت نکن، بحث نکن، حساسیت ایجاد نکن، حالا میره میکنه. خب این چی شد؟ این چی شد؟ و دیگه برای خوب، پس دیگه برای اون نیست، این که برای خودته. و این دیگه میشه چی؟ میشه برای خود. این عمل میشه عمل خلاف ولایت، این عمل میشه عمل ضد ولایت، این عمل میشه عمل خلاف تکلیف. اگه تکلیفه، خب تو بهتر میفهمی یا موسی بن جعفر میفهمه؟ و میگه نکن دیگه، وقتی نکن بشی سر جا. میگه نه، این الان داره به ولایت حرف میزنه. این که داره برات حرف میزنه، در واقع موقعیت تو دیگه در اینجا دفاع از ولایت نمیشه. موقعیت تو در اینجا میشه تحقیر نفس تو و تخفیف موقعیت تو در قبال منطق او. این الان برای تو اهمیت پیدا میکنه، نه دفاعی از ولایت. چون دفاعی از ولایت باشی، صاحب ولایت میگه نکن، اون میگه نکن. پس اینی که الان تو داری انجام میدی، نه مسئله دفاعی از ولایت هست، مسئله این است که با وجود من هشام چرا این داره الان بالای منبر این حرفو میزنه؟ من اینجا نشستم و این داری این حرفا رو میزنه، پدرشو در بیارم همچین لهش کنم بذارم کنار. من اینجا گرفتم نشستم و این داره برای چی صحبت میکنه؟ میگن ها بفرما، اینم ببین، یارو کم آورد دیگه، نگاه کن ببین کم آورده. چون کم نیاره میاد دفاع میکنه، نه چون داره کلام موسی بن جعفر و امام صادق رو عمل میکنه. درست شد؟ این میشه چی؟ این میشه شکست، این میشه ترور ابن زیاد در منزل هانی ابن عروه. این اون میشه، او به اون شکل شمشیر، این به این شکل زبان، یکیه. یعنی یک حرکت، این حرکت در دو، در ابعاد مختلف میتونه و در ظهورات مختلف میتونه جلوه کنه، که در این قضیه خود مطرح است یا اینکه او مطرحه. امام صادق علیه السلام به ما میفرمند، میفرمند حواست جمع باشه در صحبت هایی که با افراد میکنی، در ارتباطاتی که با افراد داری، در همه این مسائل ببین خودتو میخوای مطرح بکنی یا میخوای به تکلیفت عمل کنی، حواست باشه. یه وقت ممکنه تکلیف ساکت باشه، به نظر ظاهرم شخصم مثلا شکست بخوره، موقعیتش از بین بره، یا اون وضعیتی که داره اون وضعیت تغییر و تبدلی براش پیدا بشه. توجه فرمودید؟ خب بشه. خب خیلی از انسان باید بشینه نگاه کنه. خب نگاه بگو هر چه دلت میخواد بگو، یه ساعت این به این دلیل، اون به اون دلیل، اون به اون دلیل. اصلا من گاهی اوقات که بعضی این مطالب رو میخوام خندم میگیره. این بندگان خدا چه زحمتی به خود. خب بالاخره آدم دروغ و بیاد جا به اندازه، خب خیلی دیگه. حالا یه دروغ و بیاد جوری پر و بال بهش بده که جا معلومه خیلی زحمت، خلاصه اتفاق افتاده و شاید مشکلاتی هم پیش اومده. اینا وقتی آدم خیلی فشار با آدم میاد، توجه میفرمید؟ خب این که بعد این تمام چی دنبال چی قضیه است؟ چی؟ ما در یه همچین موقعیتی نباید شکست بخوریم. ما در یه همچین وضعیتی نباید بگن ها دیدی کم آوردی. ما در یه همچین موقعیتی باید چه کار بکنیم؟ باید اگرم دروغ گفته بایستی که بچپونیم، درستش کنیم، راستش کنیم، دلیل بیاریم، مغلطه کنیم، مجادله کنیم، آسمان و ریسمان و زمین و همه رو چنگ بندازیم تا ما موقعیت رو محفوظ بشه. خب چه؟ آقا به چای این زحمت ها این حدیث عنوان رو که مرحوم آقا می فرموده مطالعه بکن، هفته یه دفعه مطالعه بکن، دیگه اینقدر بهت فشار نمیاد و مشکلات ایجاد نمیشه براتون. یه هفته یه دفعه مطالعه کن. اگر یکی گفت که اگر یکی بگی 10 تا میشنوی، تو در جوابش بگو اگر 10 تا گفتی یکی هم نمیشنوی. خب بعد چی بخواد چی؟ حالا میخواد بگی؟ طرف هم راشو میکشه میره دیگه. وقتی بهش بگی آقا اگه 10 تا بگی یکی میشنوی، آخه بعضی ها مریضن، اصلا این یه مرضه دیگه، مریضن، فقط منتظرن ببین از کجا چه مسئله ای. ها 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 درست شد، یه چیزی رو بکشه بیرون و بری. آروم آروم ندارن، یعنی این مرضه دیگه، اصلا اینم خودش یه مرضیه. اگه طرف 10 تا حرف خوب بزنه، ها اون 10 تا حرف خوبش رو کار ندارد، یه حرفی بزنه اونم حرف بد نیست، اما این میتونه اونو دستکاری کنه، همونو میکشه بیرون. دبتاز همچین چارنل دبتاز. خب بابا این که این حرفو زده، حالا بینک و بین الله ای مسلمون، اگر این حرفو پسرت میزد همین جوری میتاختی؟ اگر این حرفو رفیقت میزد، هم گروهی یا حزبی ها، همو حزبی ها، اگه اونو میزد میتاختی؟ هزار تا آیه و روایت میآوردی برای اثباتش. چی میداد؟ چون این از این طرفه، پس بنابراین باید حمله بر اون بشه و کوبیده بشه و شخص مورد تهاجم باید قرار بگیره. درست میشه چی؟ عکس این روایت. روایت میگه اگر 10 تا بهت گفتم بگو یکی هم نمیشنوی. خداحافظ شما. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد رحمان اون کسانی هستن که آرام در زمین حرکت میکنن و تبختر اینا حرکت نمی. و وقتی یه فرد جاهلی بهش میرسه همین، اگه یکی بگی 10 تا میشنوی. قالوا سلاما، سلام علیکم، حال شریف خوبه، انشالله معید باشید، خداحافظ شما. آقا یه عرضی داشتم، انشالله حالا بعدا خدمتتون میرسه، خداحافظ شما. میخواد شروع کنه، یه عرضی داشتم، یه مطلبی، یه جایی میخواد را بیفته. خداحافظ شما، معید باشید، التماس دعا داریم. برید برید. توجه کن. اصلا راه نمیدن به اینکه او بخواد مسئله ای رو مطرح کنه، اون بخواد یک راهی برای نقاش، چون اون حیاتش در اینه، اصلا بدون این زنده نیست. شب اصلا خوابش نمیبره، باید دیاسپام بخوره تا بخوابه. روزا تا یه دعوا ران اندازه در روز حسنا بنده الان میشناسم خیلی رو، اصلا تا یه روز دعوا ران اندازن، تا یه روز ده تا تلفن نکنن به این ور اون ور، تا یه روز ده تا اس ام اس نزنن این ور اون ور، این مسخره بازی ها و چرت و پرت ها و خود اولات، تا یه روز دو تا رو به هم نندازن، اصلا یه مرضی ها، نمیدونم حالا اسمش در این چه اسمی بازش بذاری، این چه نوع جانوری است این که به انسان میره، این تا اینطور نباشن اصلا خواب نمیبره، حتما شب یه اس ام اس میفرسته، آخ جون حالا میگه تخ میخوابه، به اندازه 5 تا دیاسپام این یه اس ام اسش کار میکنه، یه تلفنی که میزنه آقا راستی همچین مطلبی رو شما از فلانی نشنیدی؟ نه نه چرا، حالا شما چیز بکن فلان مثل که من شنیدم، یا مثلا فلان، با بگی بخواب چته مریضی حال نداری، بگی بخواب یه لیوان دوغ بخور، دوغ آدم به هم به جای دیاسپام کار میکنه، یا یه لیوان شیر بخور خوابت ببره. شیر این حرف اصلا مریضن. چرا؟ اصلا اینم یه علتی داره، چون شیطان درش رسوخ کرده، شیطان در حال استرابه. روایت هم داریم بعد از امام صادق علیه السلام، از پیغمبر هم هست، که ملائکه همه در حال سکون هستن، از این که همه ملائکه در حال سکونن، در حال آرامشن، مؤمن از این که شهر در امنیت راحته، اجتماع در امنیت، سر و صدا نیست، همه آرام سر و میذارن به متکا و میخوابن، حرف و نقل نیست، محبت و مودت در میان افراد، از این راحته. شیطان ها نخیر کجاش آروم، هی آشوب کنه، هی از این به اون عقل میکنه، اینو به جون اون بندازه، اونو به جون این بندازه، یک اس ام اس فحش کذاب به اون بده، یکی هم فرض کنی که اون بده، به هم بریزه. از این شیطان درش حلول کرده، اون رحمان درش حلول کرده، این دو در تقابل هستن. امام صادق میفهمه که شیطان درت حلول نکنه بیاد و تو را بگیرد و فضای تو را عوض کنه، تا میبینی دارن تو را به اون سمت برن فوراً کاتش کن، قطعش کن، نذار مسئله ادامه پیدا بکنه. وقتی دیدن جوابتو ندادی چیکار میکنه؟ ولی میکنه، نه جواب نمیده، برات یه اس ام اس فرستادن، دیدی که نه، این مثل که میخواد طرف شروع کنه و حال و هوایی بگیر، پاکش کن، بذار خداحافظ، خدا انشاءالله خیرت بده، خدا جوابشو بده، خدا حوالت رو به یکی دیگه بده، جای دیگه بده، تموم شد. اما اگر بخوای تو هم جواب بدی، نه صبر کن ببینم حالا چجوری جوابشو بدم. میشینه فکر میکنه، شب همین که میخواد به خوابه داره تو فکرش، فردا بهش یک اس ام اس بدم، اینو بگم، اینو بگم، اینو توش بفرستم، هی بنده خدا باختی، باختی، نمره نیاوردی. راه چیه؟ خداحافظ، معید باشید، معید باشید، این بهترین جوابیست، موفق باشید، انشالله همیشه موفق باشید، انشالله همیشه معید باشید. این جواب خیلی خوب. آدم به این افراد مریض باید چیکار کنی؟ همچین چیزهایی بده، همچین مسائل چیزهایی. انشالله که خداوند همه ما را نسبت به اون چرا که باید ترتیب اثر بدهیم موفق کند. مسئله صرفا فهم نیست، مسئله ترتیب اثره. ممکن آدم این مطالب رو خیلی هم شنیده باشه ها، از خیلی ها شنیده باشه، حتی از پیغمبر هم بشنوه، فایده ای نداره. از پیغمبر شنیدن فایده نداره، از امیرالمومنین فایده نداره. خب مگه نبودن؟ مگه نمیشنیدن؟ چی خون به دل امیرالمومنین کرد؟ همین افرادی که حرفای علی رو میشنیدن، همین افراد، این افرادی که میشستن در کنار منبر پیغمبر رو گریه میکردند و یا رسول الله یا رسول الله میگفتن، همین ها بودن که رفتن و جریان سقیفه رو راه انداختن. توفیق، انسان توفیق پیدا بکنی که به کار ببنده و به سرش هم میادا. این تو خیال نکنی که به سر ما نمیاد، نه میاد به سرمون، به سر هممون میاد. باور بفرمایید، باور کنید که ما از این دنیا نمی رویم الا این که تک تک این مطالبی که گفتم برامون پیدا میشه، به سر هممون میاد. منتها باید از خدا بخوایم که رد شیم، رد بشیم بردیم. مسلم ابن عقیل برد، هشام ابن حکم باخت، باخت، چون به دستور امام عمل نکرد، خودش را دید. مسلم خود را ندید، امام را میبینه، خود را نمیبینه. من کیم؟ من یه نماینده هستم. اگر این عمل رو انجام بدن، به پای اون منوبون انه من نوشته میشه، به پای امام نوشته میشه. میگن اون امامی که نمایندش اینه که عبیدالله رو دعوت کنه در خانه هانی و به عبیدالله هم خبر نده. خب راست میگه، بهش بگو میخواییم بکشیمت، راست بگو که اونم با خودش زره بیاره، سپر بیاره و شمشیر و تشکیلات بیاره، وقت بیافتین به جون همه اب نداره. اما دعوت کنی منزل هانی و بعد غفلتن و غیلتن یه مرتبه بزنی اون امامی که این نمایندشه، خداحافظ شما. اما بهتره بریم پیش یزید، اما بهتره بریم پیش یزید. لذا مسلم خود را نمیدید. دید من نماینده کیم؟ نماینده امام حسینم. اونجا چون از اون طرف میبینه، از اون طرف هم کنترل داره که کنترل میکنه، این کارو بکن اون کارو نکن، اینجا برو اونجا نرو. چون خود را نمیبینه، چون اون طرف رو میبینه، میگه حالا که تو داری این طرف رو میبینی، حالا که اختیارتو به من سپردی، حالا که نفست را تسلیم من کردی، پس خودم کنترلش میکنم. این حرف رو بزن، اون حرف رو نزن، این عملو انجام بده، ابن زیاد را نکش، بذار کربلا اتفاق بیفته. مشیت خدا بر اینه که این قضیه انجام بشه. وقتی مشیت خدا بر اینه، مگر ما میتونیم جلوی مشیت خدا بایستیم؟ یعنی بگیم خدا یا ما بهتر میفهمیم این جریان به این کیفیت بود. خدا میگه بسم الله، نمیاد نیاید، یکی دیگر میارم اون کربلا رو انجام بده، شما نمیخواید نخواید، یکی دیگر میارم، اینقدر دارم، به یه چشم به هم زدن یه امام درست میکنم و خب میاد کربلا رو راه میندازه. من دارم. برای خدا مگه کاری داره؟ پیغمبر رو کی پیغمبر کرد؟ خدا کرد یا خودش؟ امیرالمؤمنین رو کی امیرالمؤمنین کرد؟ خدا کرد یا خودش؟ او که داره توی مناجاتش و دعاها و زیارتها و فلان داریم میبینیم که چه داره میگه و تو دعای کمیل و نمیدونم مناجات شعبانیه و نمیدونم مناجات کوفه و الهی انتل انل فقیر و انتل غنی فهل یرحم الفقیر الا الغنی. این حرفا رو کی داره میزن؟ این حرفا رو اون داره میزنه، میگه هرچی از تو داری میدی هم ما صفریم، ما فقیر نیستیم، ما فقر هستیم، فقر محض هستیم. امام حسین رو کی امام حسین کرد؟ خدا کرد. حالا میگه بسم الله، میخوای به اونجا برسی این راه رو باید طی کنی، اگر نمیخوای مسئله نیست، مطلبی نیست. یک امام حسین دیگر اون میاد و این مسئله را پیش خواهد. حالا باید حواسمون جمع باشه، متوجه باشی که ما کجای قضیه قرار داریم، در این موقعیت در کجا هستیم، نسبت به مطالب، نسبت به قضایا. ماه محرم در پیشه و محرم و سفر که خب ماه حزن و ماه اندوه و ماه تعلم اهل بیت. شهادت امام حسین و شهادت امام سجاد و که در همین ایام سفر اربعین و شهادت ترس کنم که امام مجتبی و پیغمبر و امام رضا و اینا همه خود در آخر ماه سفر و اینها هست دیگه. ماه بل خواهی نخواهی انسان در این دو ماه خود را در یک فضای دیگری احساس می کند. اصلا خواهی نخواهی نمیشه این ربط باشه و این احساس نباشه. فلذا خوب است که انسان به حسب ظاهر هم خود را در یک همچنین فضای قرار بده، منزل خودش، محل دفتر خودش، محل کار خودش. چه اشکال داره که انسان در محل کار خودش پارچه سیاه بزنه و علامت عزاداری بشه؟ چه اشکال داره؟ از شأنش کم میشه؟ چرا نباید تظاهر به این موقعیت و این فضای خاص که فضای منحصر به فردی است برای عالم انسانیت، عالم انسانیت. من یه وقتی من در جایی بودم با یکی از همین صحبتی داشتیم با یکی از همین مستشرقین، ایشون میگو به اعتقاد من، مسیحی بود، میگو به اعتقاد من این امام حسین شما مسیحیت را هم به ما تعلیم داده، نه فقط تشیع را به شما. یعنی اگه یه مسیحی بخواد مسیحی بمونه باید نگاه بکنه به مکتب امام حسین و به روش امام حسین. یه یهودی اگر بخواد واقعا یهودی بماند، یعنی خود را متصل به اون مرام و مکتب و تدین حضرت موسی علیه السلام بخواد بکنه و در این دنیا بخواهد آزاد باشه و از قید و بند رها باشه، باید به نگاه کنه به آموزه هایی که دیدم خیلی قشنگ میگفتم. بله همینطوره، باید نگاه به این بکنه. یک شخص حر، یک شخصی که اصلا فرض بکنی که معتقد به قیامت هم نیست ولی در این دنیا میخواد انسان باشه، اصول انسانی و اصول فطری را بخواد در این دنیا رعایت بکنه، باید نگاه به مکتب عاشورا بکنه، نگاه به کیفیت ارتباط امام حسین بکنه با مسائل و جریاناتی که پیش آمده و اون حضرت اون مسائل را ایجاد کردند. یعنی این قضیه عاشورا، لذا شما میبینید همه در این جریان عاشورا خودشون را سهیم میدانن، خودشون را شریک میدانن، همه خودشون را در این مطلبی که پیش آمده در این قضیهی که اتفاق افتاده نمیتونن خودشون را جدا کنن. مسیحی میاد، یهودی میاد، زرتشتی میاد، سایر افراد میان، همه میان در اینجا وارد میشن، همه میان خودشون یه سهمی و نصیبی از این داستان ببرن، از این جریان روز عاشورا ببرن. یکی میاد نذر میکنه، اون یکی میاد شرکت میکنه، اون یکی میاد در دستجات عزاداری. در اون زمان سابق، زمان شاه، ما در مسجد قائم که بودیم، وقتی که مسجد قائم دستجات عزاداری داشت، بعضی از اینها مسیحی بودن میامدن و با همین دسته من خودم میدیدم حرکت میکردن، میرفتن و میامدن سینه میزدن، نذر میکردن، چیکار میکردن و همراه با دسته حرکت میکردن، لباس سیاه میپوشیدن. این مال چیه؟ ایمانی که امام حسین در دل اونهاست، این ولایت در دل اونهاست. به ظاهر این دو میبیند، ولی در واقع اون مسیح را داره در صورت امام حسین داره میبینه، موسی را داره در این چهره داره مشاهده میکنه. نظام میاد، ولی سایر جهان یه دست دست دیگه، حالا یا میری یا نمیری، این هیئت میری یا میری، تو این فلان گروه، فلان سازمان، فلان چیز میری میری متوجه. ولی مسئله امام حسین مسئله نیست. امام حسین ارتباط با همه دارد، ارتباط با هر کسی که میخواهد ارتباط داشته باشه امام حسین باش ارتباط داره. به مسلمونی شخص امام حسین کار نداره، به مسیحیش کار نداره، به یهودی. فطرت داری یا نداری؟ داری، پاشو بیا اینجا، پاشو بیا زیر این خیمه. عقل داری یا نداری؟ یا این تو گچه؟ اگر گچ نیست بلند شو بیا زیر این خیمه. اگر فطرت داری بلند شو بیا زیر، اگر آزادی داری بلند شو، اگر میخوای آدم باشی، نماز نمیخون نخون، روزه نمیخوای بگیری، میخوای آدم باشی یا نباشی، باید بیای اینجا، باید اینجا سر بسپری، اینجا به سجده بیفتی، اینجا باید تسلیم بشی. به ظاهر کار نداره امام حسین، به ظاهر کار نداره امام حسین، در قلوب افرادی است که در اون قلوب روزنه ای به سوی خدا وجود داره. هر کسی میخواد باشه، هر کسی میخواد باشه. همه اینها این حقایق رو میبینن. اینقدر این قضایا زیاده، اینقدر این مسائل زیاده، همه جا هست، ائمه ولایت همه جا هست. دو سه سال پیش بود، گرچه خب دیگه وقت گذشت، حالا اینو دیگه بگیم و دیگه، داشتم مشرف می شدم برای مشهد، بعد از ظهر ماه رمضانم بود، نشسته بودم کنار، دو نفرم کنار من بودن، یه مردم یه با یه زن، با سن بودن. بعد آوردن قضا، آوردن چیز کردن که خب یک عمل حرامه، بعد از ظهر در ماه رمضان نباید قضا داد، تیاره نباید قضا داد، چون بالاخره افرادی که هستن اینا روزه هستند و این تجاهره به روزه خاری حرام است. ولی نمیدونم چرا رعایت این مسائل نمی کنن، شاید توجه ندارن. در صبحش هم همینطور تفاوت نمود، خب در بعد از آن دیگه دیم مصد نه، خب شاید مسافر بودن چه بودن، باز کردن، من تو من باز نکردم، همین تو روی میز بود. بعد رو کردن به من و گفتن که این آقا، احساس کردم اون شخص، اون خانمی که در کنار ایشون هست به نظر نمیومد ایرانی باشه، ولی این شخص ایرانی بود. شخص رو کرد به من و گفت که آقا شما نمیخواید؟ گفتم من روزه هستم. خیلی ناراحت شد و خودش بست و مال اون چیز مربوط به خانمش هم اونم اصطلاح چیز کرد. و ببینید چقدر ادب و فرهنگ. حالا خودش روزه نبوده، خودش روزه نبوده اشکال نداره، ولی میبینه که احترام روزه و این چقدر لازمه. خب حالا این مسلمان بود، من از این قضايا نسبت به مسیحیا و اینها سراغ دارم که وقتی مطلع شدن که خب انسان تابع یک فرهنگ هست، تابع یک دین هست، یک باور هست، اون احترام میگذاره. این احترام مالی چیه؟ مال اون فطرت. مقابلش هم هست، شیعه امیرالمؤمنین بلند میشه میاد عمدن لج میکنه به خاطر اینکه حرف خودشو چیکار بکنه؟ بکنه. اونم هست. بعد اون شخص شروع کرد یه صحبت کرد، دیدم که اصلا این شخص فارسی نمیدونه، این خانومش اصلا فارسی نمیدونه، به شوهرش میگفت این آقا کشیشه. من خندم گرده که شما متوجه گفتم که نه من کشیش نیستم، همون عالم به اصطلاح دینی متا که خب حالا شما تعبیه. دیگه صحبتمون شروع شد، دیگه الان هر دوشون خیلی از دوستان صمیمی شدن و چیز هستن. و حالا داستانی که ایشون تعریف میکرد در طول مسیر وقتی که حرکت میکردیم، من راجع به امام رضا و خصوصیات و عنایتی که حضرت به زوار داره میگفتم و این عشق از چشم این بند خدا آمد و اینا. و خانومش یه دفعه چیز شد که این چی شده، منقلب شده و فلان چیز. بعد یه قضیه خودش تعریف کرد، گفت یه قضیه آقا بذارید خود ایشون تعریف کنه که پارسال اتفاق افتاد. گفت ایشون الان الحمدلله مسلمون شده و شیعه شده ولی تا پارسال نبود. خب بگو. ایشون شروع کرد گفتن گفت پارسال ما، ایشون کانادا بودن دیگه، مال مشهد بودن، از کانادا بودن، هر سال می آمد ایشون برای دیدن اصطلاح فامیل و اینها. گفتن که ما پارسال آمدیم شب در همون مشهد و اینها بودیم پیش پدر و مادرمون و صبح من بلند شدم و گفتم که خب من رفتم. گفت کجا میخوای بری؟ گفتم میخوام برم حرم. گفت خب منم میام. گفتم نه تو نمیتونی بیای، تو چیز هستی، تو مسیحی هستی. این دلش شیکه است. گفت نه منو بیا. چی کار داری؟ منو بیار، حالا فوقش من دم در وای میستم، تو برو حرم زیارت تو بکن، من کنار باید میستم. اینو برای این میگم که این قضیه ولایت مسئله است که خیال نکنیم این مربوطه به ماست. شاید از ما نزدیکتر به امام هم وجود داشته باشه، نزدیکتر مسلم بدونی. اونهایی که این اهل این ادعاها نیستن و اهل این مسائل نیستن و نمیدونن، مستضعفن، مطلب به دستشون نرسید. گفت من آمدم، خودش تعریف میکرد بنده، میگو من آمدم با این و این آمد دم در، دم در همین ظاهرن از همون قسمت چیز وارد شدن کنار اون صحنه بزرگ، الان نمیدونم پایین خیام چیز فلکه برق و این چیزها، باب الجواد، بله ظاهرن از همون اون قسمت ها وارد شده بودن، این طرف در اون عادسی که میدن این در. میگفتن که این آمد و که بره تو. گفتم وایسا وایسا. گفت چی وایسا؟ گفت که الان این صاحب این قبر آمده بیرون، اشارش به پنجره فولاده، و به من میگه به شوهرت بگو که تو هم بیا، اشکال نداره تو هم بیا پیش ما. این میگفتش که یه دفعه این میکرد به همسرش، میگفت این یه دفعه اصلا چیزو چیه؟ گفت من دارم، گفت نگاه کن ببینی الان داره به من میگه بیا، تو چرا چیز میکنی؟ گفت اینم چیز شد، حاجوات شد و فلان. اصلا میگم من آمدم و آمدم با همین وضعم تو و آمدم کنار و گفت بیا 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 از این کنار و از همون وارد شدم، نحوه ورودش همون جایی که الان مقام مرحوم آقا رضوان الله علیه، از همون این قبلا در بود، قبلا در به درب ورودی بود اینجا، بعد الان خب این رو پوشوندن. میگو از همینجا خلاصه حضرت به من گفتن بیا و من میدیدم حضرت رو در اون ذریح که حضرت نشستن و به آوردن و به من گفتن همینجا بنشین و تا اینکه شوهرت نماز و دعا و پلان این چیزهاشو انجام بده و بعد دوباره به اصطلاح برگردین ها. میگو در تمام مدتی که من در اونجا بودم اصلا نمیفهمیدم کجا هستم، چه وضعیتی هستم، اصلا به خود نبودم، فقط متوجه بودم، ولی فقط میدیدم که اون شخص همونجا ایستاده و اونجا نشسته و داره فقط به من نگاه میکنه. میگو یه نیم ساعتی گذشت و بعد یه دفعه حضرت روی کردن گفتن شوهرت آمد دیگه، آمد به اصطلاح بیرون، یا کم بله اون هم آمده و زیارت کرده و از چیز بیرون آمده و اینا. دیگه همون روز این تشرف به اسلام پیدا میکنه و خلاصه تشیع و این مسائل. و داشتن اتفاقا از همون کانادا برگشت، داشتن دوباره همون چیز زیارت ثنوی خودشون داشتن میرفتن و اینها، و خودش هم داشت شروع کرده بود گریه کردن این قضایی که تعریف میکرد، خودش هم همینطور به بند خدا عشق میریخت. خب این امام رضا مال کیه؟ امام رضا مال ماست؟ امام رضا مال همه است، منتها امام رضا دنبال اون دلی میگردد که درش صفایی ببیند، دنبال اون قلبی میگردد که درش درویی نبینه. منی که با هزار حقه و کلک آمدم خودم و به امام رضا منسوب کردم و دارم به حرم امام رضا میرم در حالتی که دارم بر خلاف مسیر امام رضا حرکت میکنم، امام رضا با من کاری نداره، کاری با من نداره. الا یزید الظالمین الا خسارا. ولی با اون مسیحی، با اون کسی که مستضعفه، با اون کسی که مطلب به گوشش نرسیده ولی میبینه اونم دلش میخواد براش راهی باز بشه، اونم دلش میخواد براش مسیری باز بشه، چون در دلش نور احساس میکنه امام رضا رو میطلبه. اگر در دلش نور احساس میکنه میگه ولکن تو برو، من اینجا تو خونه میمونم میگیرم میخوابم تا تو برگردی، چون نور میبینه حرکت میکنه، چون نور میبینه به شوهرش داره اصرار میکنه و التماس میکنه منو ببر تا دم در، من دم در وای میسم تو برو. وقتی میبینه خب امام رضا با این کار داره، امام رضا با این سر و سر داره، ما خبر نداریم. مسئله امام حسین این آقا جان، مسئله امام حسین با همه افراد. لذا وقتی انسان میخواد در مجالس امام حسین شرکت کنه باید یک همچین مطلبی رو توجه بکنه ها، چون اگر با این حال اگر بره خب استفاده میکنه، اون نور میاد، اون حقیقت میاد، اون عظمت میاد، اون عطوفت و رحمت و رحمانیت الهیه که به صورت بی انتها در وجود مقدس اون حضرت تجلی پیدا کرده میاد و میگیره و انسان هم خودش این مسئله رو میفهمه، درک میکنه و میاد و آدم را همه رو میگیره، در وجود خودش میگیره. اما اگر انسان با پیش فرض بیاد، با نفس بیاد، با خودیت بیاد، با انانیت بیاد، با این مسائل بیاد، نه میاد و میشینه و یه چیزی گوش میده و میره و همون تفاوتی در این قضیه ندارد. انشالله امیدواریم که خداوند در این ایام مبارکه که در پیش داریم و واقعا ایامی است که بزرگان و اولیاء خدا در این ایام متمسک می شدند به عنایات سید الشهدا علیه السلام و ائمه در این و مسائلی را ما از بزرگان شنیدیم که چطور در خیرات و برکات ائمه در این ایام محرم افاضه می شد برای اولیا و برای دوستداران، خداوند انشاءالله ما را هم از اون فضا نصیبی و از اون مائده الهی خداوند ما را هم متمتع بفرماید. اللهم صل علی محمد.